هفت عصر است در ایران. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله شامگاهی شنبه 28 دی ماه هستید از رادیو فردا. ممنونم که برای پیگیری خبرها ما رو انتخاب کردید. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در این مجله. در دقایق پیش رو به مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان خواهیم پرداخت، اما در ابتدا اجازه بدید مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
سپاسگزارم سمیرا. سلام میکنم به شنوندگانمون در ایران و هر کجای جهان که صدای ما رو میشنوند. مهدی فروزش، مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران، روز شنبه از شناسایی پیکر 166 تن از قربانیان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی خبر داد. او گفت برای شناسایی هویت سایر قربانیان منتظر انجام آزمایش DNA از سوی خانواده هستند. تا کنون پیکر 130 تن از قربانیان به خانواده‌هایشان تحویل داده شده و قرار است پیکر اتباع اوکراینی نیز امروز شنبه به این کشور تحویل شود. هواپیمای مسافربری بوئینگ متعلق به خطوط هوایی اوکراین 18 دی ماه با شلیک موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و 176 سرنشینان کشته شدند. کانادا، اوکراین، سوئد، بریتانیا و افغانستان 5 کشوری که چند تن از اتباع خود را در این حادثه از دست دادند، از ایران خواستار همکاری کامل برای انجام تحقیقات و اجرای عدالت در رابطه با عاملان شلیک به هواپیما شدند. حسن رضایی فر، مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی ایران، از انتقال جعبه‌های سیاه هواپیمای سرنگون شده به اوکراین خبر داد. او روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت تلاش بر این است که با استفاده از تخصص کشورهای فرانسه، کانادا و آمریکا اطلاعات جعبه‌های سیاه در کیف، پایتخت اوکراین، بازخوانی شود. حسن رضایی فر در ادامه افزود که اگر بازخوانی اطلاعات جعبه سیاه در کیف موفقیت‌آمیز نباشد، جعبه‌های سیاه به فرانسه منتقل خواهد شد. این موضوع هنوز توسط اوکراین و سایر مقام‌های ایران تایید نشده است. جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، روز جمعه در نشستی خبری درباره سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران خواستار تحقیقات بین‌المللی و تحویل جعبه‌های سیاه به فرانسه شد. نخست وزیر کانادا ضمن اینکه از ایران خواست که به خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی غرامت بپردازد، بر حمایت کشورش از خانواده قربانیان کانادایی تاکید کرد.
دولت کانادا نخست به خانواده‌های قربانیانی که تابعیت کانادا یا اقامت دائم دارند $25,000 برای هر جانباخته کمک خواهد کرد تا نیازهای فوریشان برای مراسم خاکسپاری و مسافرت برطرف شود.
وادیم پریستایکو، وزیر خارجه اوکراین، هم روز گذشته خواستار تحویل جعبه‌های سیاه هواپیما به کشورش برای تضمین تحقیقات مستقل شد.
تیم تحقیق مشترک ایران، کانادا و اوکراین در محل به جعبه‌های سیاه هواپیما دسترسی خواهند داشت. ایران آماده تحویل جعبه‌های سیاه به اوکراین مطابق قوانین بین‌المللی است. با وجود این، ما هنوز خواستار تحویل مستقیم جعبه‌ها به اوکراین هستیم تا از تحقیقات مستقل و بی‌طرف اطمینان حاصل کنیم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا با ارسال یک نامه رسمی به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که در فصل جدید از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، مسابقاتی را که تیم‌های ایرانی میزبانانند در ایران برگزار نخواهد کرد. این کنفدراسیون گفته است این بازی‌ها در زمین بی‌طرف برگزار خواهد شد. حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال ایران، در واکنش به این تصمیم اعلام کرد که ایران به هیچ عنوان در کشور ثالث بازی نمی‌کند و تبعاتش را هم می‌پذیرد. کنفدراسیون فوتبال آسیا علت محرومیت ایران از میزبانی این بازی‌ها را اعلام نکرده است، اما برخی از مسئولین علت این تصمیم را به اتفاقات اخیر ایران مربوط می‌دانند. با گذشت یک هفته از جاری شدن سیل در جنوب ایران، آب و برق و راه‌های ارتباطی برخی از روستاها در استان سیستان و بلوچستان همچنان قطع است و امداد رسانی به ساکنان آنها از طریق قایق و بالگرد انجام می‌شود. شماری از ساکنان مناطق سیل زده طی روزهای گذشته از کمبودها و نحوه امداد رسانی در این مناطق انتقاد کردند. وقوع سیل در جنوب ایران از یک هفته پیش صدها شهر و روستا را در استانهای هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان درگیر کرده است. در جریان این سیل هزاران واحد مسکونی تخریب شده و بیش از 280 مدرسه هم آسیب دیدند. احمدعلی محبتی استاندار سیستان و بلوچستان سه روز پیش میزان خسارت سیل در این استان را حدود 3000 میلیارد تومان تخمین زد. سمیرا،
خیلی متشکرم. همکارم مهرداد قاسم‌فر بود با مشروع تازه‌ترین خبرها. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، در اونجا هم میتونید تازه‌ترین خبرها رو با جزئیات بیشتر مطالعه کنید. اما در مجله شامگاهی امروز، تویت های دونالد ترامپ و آیت الله خامنه ای به هم آیا شکل تازه ای از دیپلماسی در جریان است؟
این پینگ پونگی که بین ترامپ و خامنه ای در حال انجام هست، یک نوع دیپلماسی که بین این دو شخص در فضای توییتر انجام میشه.
فدراسیون فوتبال آسیا میگوید باشگاه‌های ایرانی نمیتوانند میزبان بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا شوند. احتمال انصراف 4 تیم شرکت کننده ایرانی.
همه متفق القول بر اینن که ما کناره گیری میکنیم و تصمیم اون هم گرفتیم و تاکید میکنن که عزت و شرف و آبرو و اعتبار زیر سوال میره. اگر
امیدوارم تا پایان این مجله، یعنی تا کمتر از 45 دقیقه دیگه، من و همکارانم در تحریریه رادیو فردا رو همراهی کنید. روز جمعه ساعتی پس از شرکت آیت الله خامنه ای در نماز جمعه تهران و اظهارات او درباره آمریکا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در پیامی توییتری به موضع‌گیری های آقای خامنه ای واکنش نشون داد. آقای ترامپ با اشاره به سخنان آقای خامنه ای درباره آمریکا و اروپا گفت رهبر جمهوری اسلامی باید مواظب حرف زدنش باشد. جزئیات بیشتر از جمشید زند.
دونالد ترامپ در پیامی توییتری در واکنش به سخنان روز جمعه آیت الله خامنه ای نوشته است رهبر به اصطلاح معظم ایران که این اواخر چندان عظمتی برایش باقی نمانده حرفهای بدی درباره آمریکا و اروپا زده است. اقتصاد آنها رو به نابودی است و مردمشان در عذاب. او باید خیلی مواظب حرف زدنش باشد. آقای خامنه ای در خطبه‌های نماز جمعه تهران در واکنش به اقدام بریتانیا، فرانسه و آلمان بار دیگر تأکید کرد که به این سه کشور اروپایی اعتماد ندارد.
یکی از کارهای دیگری که برای تحت الشعاع قرار دادن این حوادث بزرگ انجام دادن همین کاریست که این سه دولت اروپایی کردن، دولت خبیث انگلیس، دولت فرانسه و دولت آلمان. تهدید ایران که ما مسئله هسته‌ای رو بار دیگر به شورای امنیت میبریم. بنده از اول هم گفتم بعد از خروج آمریکا از برجام که این سه دولت هی حرف میزدن، هی یاوه‌گویی میکردن. بنده همون روز هم گفتم من به اینها اعتمادی ندارم، اینا کاری نخواهند کرد، در خدمت آمریکا خواهم بود. امروز کاملا واضح شده است بعد از گذشت حدود یک سال معلوم شده است که اینا به معنای واقعی کلمه پادو و آمریکا هستند.
سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان روز سه‌شنبه 24 دی ماه اعلام کردند که مکانیزم حل اختلاف را علیه تهران فعال می‌کنند. مکانیزمی که می‌تواند در نهایت به بازگشت دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی منجر شود. این سه کشور در بیانیه خود با اشاره به عدول مرحله به مرحله ایران از تعهدات برجامیش نوشتند به دلیل اقدامهای ایران چاره نمانده جز اینکه مکانیزم حل اختلاف را فعال کنیم. فرانسه و بریتانیا در این حال حل بحران هسته‌ای ایران را در گرو مذاکرات فراگیر با آمریکا برای امضای قرارداد جدید هسته‌ای که موضوع موشک ایران و نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه را نیز شامل شود مطرح کردند. اما آیت الله خامنه ای روز جمعه بار دیگر تأکید کرد که مذاکره با آمریکا انجام نخواهد شد.
ما از مذاکره هم ابایی نداریم، البته نه با آمریکا، با دیگران، اما نه از موضع ضعف، از موضع قوت، از موضع قدرت.
دونالد ترامپ که در اردیبهشت ماه سال گذشته آمریکا را از برجام خارج کرد، میگوید این توافق هسته‌ای نگرانی‌ها در مورد حمایت ایران از گروه‌های مسلح در سطح منطقه و برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی را حل نمی‌کند. بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران سبب شده است که جمهوری اسلامی برای فروش نفت خود با مشکلات جدی روبرو شود. بر اساس جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی به 300 هزار بشکه در روز سقوط کرد. این رقم در دوران پیش از تحریم‌ها 2.5 میلیون بشکه در روز بود.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید درباره توییت های دونالد ترامپ در پاسخ به آیت الله خامنه ای و صحبت هایی که صبح جمعه در تهران انجام داده. در همین رابطه ساعتی پیش با دامون گلریز تحلیلگر مسائل سیاسی گفتگوی انجام دادم و ابتدا از توییت های این دو نفر خطاب به هم پرسیدم.
به نظر من این پینگ پونگی که بین ترامپ و خامنه ای در حال انجام هست و توییتی که به نظر من هوشمندانه اتفاقا ترامپ زده، به نوعی میشه بگیم یک نوع دیپلماسیه که بین این دو شخص در فضای توییتر انجام میشه.
برایان هوک نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در امور ایران هم یک کنفرانس خبری داشت. آقای گلریز، تحلیل شما چه هست از صحبت‌هایی که تنها ساعتی بعد از صحبت‌های آیت الله خامنه ای انجام شده؟
نشون دهنده این هستش که چقدر امریکا و بقیه کشورها، فقط هم امریکا نیست، احاطه دارن از نظر اطلاعاتی به اتفاقاتی که در داخل ایران میفته. میدونید این خیلی مهمه که ایشون میگن که 86 هزار ویدیو دریافت کردند. از نظر تحلیلی یک شبهی هست بالای تاریخ بین ایران و آمریکا، روابط ایران و آمریکا، و اون هم شبه دخالت یا حمایت هست. یعنی اینکه چه کاری دخالت چه کاری حمایت، برمیگرده به زمان 28 مرداد تا امروز. و من تصور میکنم که این خیلی خیلی کار سختی هم هست که بشه این تعادل رو به وجود آورد که کجا حمایت کجا دخالت. اینی که آقای هوک در صحبتشون در مورد مردم ایران و حمایت و این داستانا صحبت میکنن خیلی عادیه. از اون طرف اون چهار شرطی رو که مطرح میکنن توش مسائل حقوق بشری نیست. یعنی این خیلی مهمه که مردم ایران هوشیار باشند که امریکا به دنبال منافع خودش هست، به دنبال اینه که بتونه اون چهار مشکل رو حل بکنه با جمهوری اسلامی، و اگر مذاکراتی باشه این مذاکرات در این چهار حوزه هست و این چهار حوزه ربطی به جمهوری اسلامی آینده این نظام نداره، اون باید توسط خود مردم انجام بشه. به هر حال اینم من عرض کنم خدمتتون که به گمان من تا الان وقتی من نگاه میکنم، هم خود آقای برایان هوک هم واشنگتن، کاخ سفید، وزارت امور خارجه، خیلی تا الان تونستن خیلی خوب این تعادل بین حمایت و دخالت رو خوب انجام بدن، به این شکل که مردم ایران قدرت بیشتری گرفتن در مقابل حکومتی که داره سرکوبشون میکنه. مصداق این قدرت گرفتن رو هم میشه از تعداد تظاهرات ها از دی 96 تا امروز نگاه کرد، کیفیتشون، شعارهاشون، و نشون میده که مردم ایران دارن واقعا تلاش خودشون رو میکنن. ولی در این حال باید خیلی هوشیار بود که خیلی روی این حساب نکنیم که فردا مشکلات رو میخواد آمریکا حل بکنه.
نظرات دامون گلریز رو میشنیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره واکنش دونالد ترامپ به اظهارات صبح گذشته آیت الله خامنه ای. اما بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
علی خامنه ای با این سخنرانی اخیرش نشون داد که واقعا تو توهمات زندگی میکنه و هرچی بیشتر از مردم فاصله گرفت.
آقای خامنه ای درس عبرت براش هیچی نمیشه، این همون خطشه میخواد ادامه بده و همون جوری که تا الان داره به سرنگونیش داره منجر میشه، خودشون با دست خودشون خودشونو سرنگون میکنن. این نتیجهشه و فکر نمیکنم به سال هم بکشه.
ایشون به نظرم کاملا در توهم به سر میبردن امروز، اما همزمان خودشون میدونن که چقدر منفورن و خون مردم براشون هیچ اهمیتی نداشت. یک ایران رو تسنیم نوشت کرمان بفدایت، این یک ایران رو به فدای قاسم سلیمانی کرد و همین دیگه، این اراجیف رو بافت و خودش رو عقل کل دونست بازم، و مردم ایران رو احساساتی.
من همه صحبت‌های رهبر خودخوانده جمهوری اسلامی رو گوش کردم. چیزی که بود تایید کرد با زبان بی زبانی که کسی محاکمه نخواهد شد، هیچ کسی اشتباه نکرده و اصلاً به روی خودش نیاورد که این پدافند هوایی بود که به اشتباه موشک فرستاد، حالا به هر علتی که در آینده مشخص خواهد شد. چیزی که هستش یک بار دیگه خط بطلان کشید بر خودش، بر رهبری بیپای و اساسش از همون ابتدای مرگ آیت الله خمینی، و یک بار دیگه مردم رو به نظر من جریحه‌دار کرد. مرسی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در ادامه تازه ترین جزئیات مربوط به سقوط هواپیمای 752 خطوط اوکراین رو بشنوید از همکارم روزبه بلحری.
حسن رضایی‌فر مدیر کل بررسی سوانح سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری تسنیم گفت که به صورت مکرر با تیم کارشناسان اوکراینی جلساتی برگزار شده است. او با اعلام اینکه جعبه های سیاه هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران خوانده نمی شود، افزود با توجه به درخواست اوکراینی ها جعبه های سیاه به این کشور منتقل می شود. حسن رضایی فر اضافه کرد با استفاده از تخصص کشورهای فرانسه، کانادا و آمریکا سعی می کنیم جعبه های سیاه هواپیما در شهر کیف بازخوانی شوند. این مقام دولتی اشاره کرد اگر این کار موفقیت آمیز نباشد، جعبه های سیاه به کشور فرانسه انتقال داده می شوند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز جمعه در یک نشست خبری درباره بازخوانی جعبه های سیاه هواپیمای اوکراینی ابراز امیدواری کرده بود که این جعبه ها به سرعت به فرانسه انتقال یابند تا اطلاعاتشان در آنجا بازخوانی شود. آقای ترودو گفته بود ایران تخصص تکنیکی لازم برای بازخوانی این جعبه های سیاه را ندارد. در همین حال نخست وزیر کانادا درباره سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی پدافند هوایی سپاه پاسداران گفت می‌خواهیم بدانیم چه اتفاقاتی منجر به آن شد که نیروهای مسلح ایران به این هواپیما شلیک کنند. او افزود از پاسخ‌هایی که تاکنون ایران داده است راضی نیستیم. ایران شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین را که به سرنگونی و کشته شدن همه 176 سرنشین آن انجامید خطای انسانی توصیف کرده و خبر داده که افرادی نیز در این ارتباط بازداشت شدند، اما مقام‌های ایرانی به جزئیات این بازداشت‌ها اشاره‌ای نکردند. جاستین ترودو در سخنان خود همچنین از تمرکز کانادا بر حمایت از خانواده‌های قربانیان تأکید کرد.
دولت کانادا در گام اول به خانواده‌های قربانیان شامل شهروندان و دارندگان اقامت دائم در کانادا به ازای هر قربانی کمک هزینه 25,000 دلاری پرداخت می‌کند. این هزینه برای پوشش مخارج مربوط به نیازهای فوری از جمله امور تشییع جنازه و هزینه‌های سفر خواهد بود. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و مشکلات ناشی از آن برای خانواده‌های قربانیان موجب بی‌سابقه بودن وضعیت فعلی شده. صراحتاً میگم که ما از ایران انتظار داریم به خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازه.
آقای ترودو افزود دولت کانادا تسریع بررسی درخواست روادید کانادا برای خانواده‌های قربانیان و لغو یا استرداد هزینه‌های صدور روادید را مد نظر قرار می‌دهد و این روادید می‌تواند طی چند ساعت صادر شود. او گفت روند اجازه اقامت دائم نیز سریع‌تر می‌شود. نخست وزیر کانادا اضافه کرد همچنین شماره تلفنی تعیین شده است تا خانواده ها در کانادا با تماس با آن بتوانند مشاوره ها و اطلاعات حقوقی دریافت کنند. آقای ترودو تاکید کرد که ایران باید به خانواده های قربانیان غرامت پرداخت کند. از سوی دیگر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه پیامد سرنگونی هواپیمای اوکراینی و کشته شدن 176 سرنشین آن برای جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین ضربه ها توصیف کرد و گفت که علت آن این بود که اتفاق را چند روز مبهم گذاشتیم. پایان نقل قول. او افزود مردم خیلی عصبانی شدند که چرا دو سه روز به آنها واقعیت گفته نشد. در پی پذیرش مسئولیت سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین از سوی سپاه پاسداران که پس از 3 روز تکذیب اعلام شد، تهران و چندین شهر دیگر ایران چند روز شاهد اعتراض‌ها و تظاهرات بود که به ویژه در دانشگاه‌های ایران انجام شدند. معترضان در شعارهای خود به ویژه علیه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران شعار دادند.
گزارش روزبه بلحری رو میشنیدید از آخرین تحولات مربوط به پرواز 752 و سرنگونی اون. اما در ادامه از کیان معنوی بشنوید آخرین تحولات مربوط به سیلاب‌های شدید در جنوب شرقی ایران رو.
بنابر گزارش‌های داخلی و رسمی، هم‌اکنون حدود 500 روستا و 14 شهرستان در مناطق بحران‌زده درگیر سیل هستند و 20,000 واحد مسکونی تخریب کلی و جزئی شده است. به گفته مقامات، زمین‌های کشاورزی، قنات‌ها، دامپروری‌ها، کانال‌های آبیاری، بندهای آبخیزداری و صخره‌های پرورش ماهی در سیستان و بلوچستان به شدت آسیب دیدند. به گفته برخی مقامات محلی، کمک‌هایی چون چادر، مواد غذایی، پتو و خدمات و کمک‌های پزشکی و بهداشتی بسیار ضروری است. با این حال، آنچه در شبکه‌های اجتماعی انعکاس می‌یابد، حکایت از نگرانی‌های ساکنان دارد.
هیچ کمک نشده به؟
نه.
اینجا هیچ کس نیومده. کورونده هیچ کس نیومده.
بیدم الان محمد جان ما زردی مردی.
هرچند رسانه های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر از کمک رسانی هایی خبر می دهند، اما ساکنان محلی نیز از کمک رسانی های مردمی می گویند.
این کمک ما از منطقه زردکوه شهرستان سرباز از میان 4-5 تا روستا جمع کردیم، نزدیک به 14 وانت بارند.
کجا داری میری؟
ما میخوایم بریم روستای پنگ، آخرین روستای استان کرمان، مرز سیستان و بلوچستان. یه سری وسایل مردم محترم زحمت کشیدن، لطف کردن، دادن هدیه به سیل‌زده‌ها، میریم اونجا.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ایران به تازگی خسارت اولیه وارد شده را حدود 700 میلیارد تومان اعلام کرد، حالان که کارشناسان دیگر این خسارات را بالاتر اعلام کردند. احمد علی موهبتی نماینده چابهار به نقل از مدیر بحران استان خسارت اولیه را 1,000 میلیارد تومان اعلام کرد و استاندار سیستان و بلوچستان هم گفت بیش از 2,911 میلیارد تومان به زیرساخت‌های بلوچستان خسارت وارد شده است. بارندگی‌های شدید در روزهای اخیر جنوب استان کرمان، شرق استان هرمزگان و جنوب استان سیستان و بلوچستان از ایرانشهر تا چابهار را درگیر سیل کرد. در میان به گفته رسانه‌های داخلی، ساکنان شهرستان خاش که در شرایط سرما و یخبندان شدید و اوضاع نابسامان توزیع برق و گاز قرار دارند، با اشاره به بالا بردن تعرفه مصرفی برق خواهان اختصاص سهمیه نفت شدند. انتقادها در روزهای گذشته به روند امدادرسانی نیز وارد شده.
سیل اومد، خونه هامون همه چیزامون رو برد، تو سندمون فول کردن، مردن. ما هیچ الان نداریم واقعا. این هلال احمد اصلا گوشی‌ها رو بر نمی‌داره واقعا.
طغیانی سر روا منطقه رودخانه ها در منطقه دلگان. همه دنیا را زیر آب کردن، همه اونا تو آب. اصلا مسیر رسیدگی نمی‌کنه.
اگه بارندگی ادامه بی شدید تر بیته، 100% و قطعاً یه بند خاکی یا چه بنبارد خراب تعدید بزرگ برای مردم روستای نیامبیت.
این یه استخر شنا نیست. خوب نگاه کنید، یه مدرسه است تو شهر بهش رفته زیر آب و مسئولان محترم ما را همچنان آب بردن.
علیرضا سلیمی نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد هلال احمر گفت که سیل اخیر جان هزاران نفر را به خطر انداخته و هلال احمر عملکرد نامشخصی در این مناطق دارد و کسی نیز پاسخگو نیست. رسول راشکی رئیس جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان هم مشکل اصلی کمک رسانی به مناطق سیل زده را تهیه سوخت بالگردها اعلام کرد. با وجود گذشت چندین روز از بحران سیل در سیستان و بلوچستان، خبرگزاری تسنیم خبر داد که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه با هلیکوپتر از مناطق سیل زده دیدار کرده. مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همواره به خاطر اینکه پیشبینی‌های موثری برای رویارویی با پیامدهای حوادث طبیعی نااندیشیده‌اند و همینطور به خاطر کارنامه‌شان در کمک رسانی در این دست حوادث همواره مورد انتقاد قرار گرفتند.
فدراسیون فوتبال آسیا میگوید باشگاه‌های ایرانی نمیتوانند میزبان بازی‌های لیگ قهرمانان آسیا شوند. تحلیل مهدی رستم‌پور کارشناس مسائل ورزشی رو بشنویم.
کنفدراسیون فوتبال آسیا رأی رو صادر کرده و ابلاغ کرده، فدراسیون فوتبال هم تایید کرده که ما این حکم رو دریافت کردیم. بلافاصله ما مجموعه ای از واکنش ها رو در خبرگزاری ها همچنین در صدا سیما، یعنی به طور مثال امروز در رادیو ورزش، مجموعه ای از گفتگوها پخش شد از مسئولین عالی رتبه ورزش کشور، صالحی امیری، مدیران باشگاه ها، و همه متفق القول بر اینن که ما کناره گیری میکنیم و تصمیم اون هم گرفتیم و تاکید میکنن که عزت و شرف و آبرو و اعتبار زیر سوال میره اگر که ما بخوایم بازی کنیم. یعنی کاملا گفتار مشابهی دارن و هر چهار باشگاه هم با هم تصمیم گرفتن که کناره گیری کنن. اگر که فرض کنیم AFC از رأی خودش عدول نکنه و این تصمیم بر جا بمونه، به طور کلی کنارگیری باشگاه های ایرانی که چه سودی برای فوتبال ایران خواهد داشت؟ از این که فوتبال این کشور رو به انزوای بیشتر سوق خواهد داد، باشگاه ها و هوادارانشون متضرر میشن، تازه رقبا ممکنه طبیعتاً خوشحالم بشن که حریفان سرسختی مثل پرسپولیس و استقلال دیگه در برابرشون قرار نمیگیرن. به نظر میرسه که یک جور شتاب زدگی و حتی انگار اشتیاق بر سر این که چه بهتر که ما اصلا کنار بکشیم، هزینه نکنیم، در بازی های داخلی دیگه مسئله ورود زنان به ورزشگاه مطرح نکنه کنفدراسیون آسیا، یک ملغمه ای از مسائل سیاسی و غیر ورزشی رو در این واکنش ها داریم میبینیم. حالا ما کنار گیری کنن باشگاه همون چه اتفاقی میفته؟ فصل 2020 لیگ قهرمانان آسیا رو کلا از دست میدیم. یعنی جلوه ای از اون چه که نیمه اول دهه 60 بر فوتبال ایران حکم فرما بود. طبیعتا جریمه سنگین نقدی طبق آیین‌نامه مسابقات اعمال خواهد شد برای باشگاهایی که اصلا پول ندارن برای هزینه روزانه‌شون، حالا این جریمه رو هم باید بپردازن. از سهمیه‌مون هم برای فصل بعدی کم میشه. چه بسا حتی این باشگاه‌ها، این چهار باشگاه هر کدوم مثلا یک فصل دو فصل از حضور در لیگ قهرمانان کلا محروم بشن. یعنی مسئله انضباطی میشه و تبعات بسیار سختی برای فوتبال ایران در پی خواهد داشت.
یک کارگاه هلندی آثار هنری در جریان اقدامات بین المللی بالاخره نسخه سرقت شده دیوان حافظ که متعلق به قرن 15 میلادی است رو کشف کرد. جزئیات بیشتر از روزبه بلحری.
آرتور براند، کارگاه هلندی آثار هنری که به دلیل پیگیری سرقت آثار هنری و عتیقه به ایندیانا جونز دنیای هنر شهرت دارد، توانسته نسخه سرقت شده دیوان حافظ را در شبکه زیرزمینی آثار هنری مسروقه پیدا کند. شمس‌الدین محمد حافظ شیرازی، حافظ در کنار جلال الدین رومی، مولوی یکی از برجستگان ادبیات عرفانی تلقی می شود. دیوار اشعار او هنوز هم در بین ایرانیان محبوبیت زیادی دارد و الهام بخش هنرمندان فراوانی در سراسر جهان بوده است. رالف والدو امرسون حافظ را شاهزاده شاعران پارسی نامیده است. سرقت این کتاب خطی که قدمت آن به سال 1462 یا 1463 میلادی باز می‌گردد، به دنبال مرگ جعفر قاضی، دلال ایرانی کتاب‌های عتیقه، در سال 2007 میلادی در شهر مونیخ آلمان انجام شد و اعضای خانواده او آن را اعلام کردند. اعضای خانواده آقای قاضی هنگام بررسی کامپیوترش متوجه شدند که او صدها کتاب خطی قدیمی را جمع‌آوری کرده بود، ولی همه آنها گم شدند. پس از آن پلیس آلمان در سال 2011 میلادی در بازرسی از منزل یک ایرانی بازنشسته دیگر که با آقای قاضی دوست بود، 174 جلد از این کتاب‌ها را کشف کرد. آرتور براند به خبرگزاری فرانسه گفت: ولی مهمترین کتاب از این مجموعه که یکی از اولین و دقیق ترین نسخه های دیوان حافظ است پیدا نشد. پلیس آلمان در سال 2016 میلادی برای یافتن این کتاب 50,000 یورو جایزه تعیین کرد، ولی تا اواخر سال 2018 هیچ ردپایی از آن پیدا نشد. در آن زمان یک دلال ایرانی آثار عتیقه با آرتور براند تلفنی تماس گرفت و از او خواست هرچه سریع‌تر با او در آلمان ملاقات کند. به گفته ی آقای براند، این فرد گفت دو مأمور که خود را وابسته به سفارت ایران معرفی کردند به دیدار او رفتند. این دو نفر که به گفته این دلال ایرانی مأموران امنیتی ایران بودند، از او خواسته بودند هر خبری در مورد دیوان حافظ سرقت شده دارد به آنها اطلاع دهد. او ترسیده بود و به همین دلیل در این پرونده تقاضای کمک کرد. آرتور براند همچنین گفت که از طریق تماس با شخصی در لندن متوجه شد که کتاب حافظ به یک خریدار عمده فروخته شده است. او این خریدار را که به دلیل پیگیری دولت ایران نگران شده بود، متقاعد کرد به لندن بازگردد و بالاخره این کلکسیوندار در اواخر سال 2019 میلادی از طریق یک واسطه کتاب را به او تحویل داد. آرتور براند گفت قرار است کتاب دیوان حافظ را به پلیس آلمان تحویل دهد. یک سخنگوی پلیس آلمان نیز گفت این نیرو در مورد انجام مراحل بعدی با وارثین آقای قاضی در حال گفتگوست. کارشناسان میگویند این نسخه دیوان حافظ از نظر تاریخی و ادبی برای پژوهشگران و دوستداران این شاعر که آثارش پس از مرگ او انتشار یافت اهمیت فراوانی دارد.
گزارش همکارم روزبه بولهری رو شنیدید درباره پیدا شدن یک نسخه بسیار قدیمی از حافظ. اما به پایان مجله شامگاهی میرسیم. در ادامه شما دعوت میکنم تا دریچه رو بشنوید، کاری از مهتاب وحیدی راد.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
تنها 2 ماه پس از اعتراض‌های آبان ماه در ایران انتشار خبر سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران به شکل‌گیری اعتراض‌های دیگر در دانشگاه‌ها و نقاط مختلف ایران منجر شد. اعتراض‌هایی که با شعارهای ضد حکومتی همراه بود و 10 نفر در جریان آن بازداشت شدند. و در ادامه مجله دریچه این هفته بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و ادامه فشار بر جامعه بهائی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌راد هستم و از شما دعوت می‌کنم با من در یک مجله دریچه دیگر همراه باشید. 2 ماه پس از اعتراض‌های آبان ماه، تعدادی از شهرهای ایران بار دیگر شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی شد با شعارهای ضد حکومتی که مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این بار در اعتراض به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط موشک سپاه پاسداران، اعتراض به 176 جانی که گرفته شد با سردادن شعارهای ضد حکومتی علیه مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، اعتراضهایی که از دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر، صنعتی شریف و شهید بهشتی آغاز شد، به دانشگاه‌های دیگر ایران کشید و به سرعت شهروندان هم به آنها پیوستند در شهرهای مختلف، از جمله در تهران، اصفهان، یزد، کرمانشاه و سنندج. اعتراض‌هایی که با برخورد ماموران پلیس مواجه شد. برخی ویدئوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد حتی تعدادی از معترضان هدف شلیک ماموران امنیتی قرار گرفتند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از نحوه برخورد و اعمال خشونت از سوی ماموران امنیتی و پلیس در مقابله با معترضان انتقاد کرد. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره این بیانیه بیشتر می گوید.
تحقیقات عفو بین الملل نشون میده که نیروهای امنیتی از ابزار غیر قانونی برای سرکوب معترضان استفاده کردند. در طی روزهای گذشته عفو بین الملل 10ها پیام از شاهدان عینی و قربانیان این خشونت ها دریافت کرده. عکس هایی به دست ما رسیده که نشون میده که ماموران امنیتی گلوله های ساچمه نوک‌تیز به سمت معترضان شلیک کردند و این گلوله ها باعث ایجاد خونریزی شده و نیاز به عمل جراحی هست تا اینکه این ساچمه ها از بدن بیرون بیاد. استفاده از این ابزار تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست، به ویژه برای برخورد با تجمعاتی که کاملا مسالمت‌آمیز بودند و برگزاری اونها حق مردم ایران بوده. علاوه بر این، واحد دیجیتال عفو بین‌الملل 10ها ویدیو که از داخل ایران به دست ما رسیده رو مورد بررسی قرار داده و این ویدیوهای تایید شده نشون میدن که نیروهای امنیتی گاز اشک‌آور به داخل تجمعات شلیک کردن. مجدداً استفاده از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن تجمعات مسالمت‌آمیز کاملا غیرقانونیه. عکس‌هایی که واحد اسلحه شناسی عفو بین‌الملل مورد بررسی قرار داده از جراحت‌هایی که معترضان تجربه کردن نشون میده که مقام‌ها از گلوله‌های پلاستیکی هم علیه معترضان استفاده کردن که باعث زخمی شدن اونها و همینطور کبودی شده. علاوه بر همه اینها، مطابق روال همیشگی نیروهای امنیتی به ضرب و جرح شدید معترضان هم پرداختند. مجموعه این اقدامات نقض بارز حق برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز و در بسیاری موارد اصل ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی رو هم نقض می‌کنه.
هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی تعداد دقیق کشته‌ها و بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه را اعلام نکردند و هنوز از وضعیت هزاران بازداشتی در جریان این اعتراض‌ها خبری در دست نیست که در همین شرایط خبرها حاکی از بازداشت تعداد دیگری از معترضان طی روزهای گذشته است. بازداشت شدگانی شامل دانشجویان و شهروندانی که از تعداد و وضعیتشان خبری منتشر نشده. برخی از این افراد پس از چند روز با تعهد، کفالت یا وثیقه آزاد شدند، اما برخی دیگر همچنان در بازداشت به سر می‌برند. تعداد دیگری از دانشجویان هم شامگاه پنج شنبه بازداشت شدند و در پی آن ماموران لباس شخصی به یکی از خوابگاه‌های دانشجویان دانشگاه تهران رفتند برای ضبط اموال شخصی آنان. مهدی گلرو، فعال پیشین دانشجویی، درباره موج بازداشت دانشجویان میگوید:
فضای دانشگاه‌ها به شدت در طی 10 روز اخیر امنیتی بوده. فضای تهران به شدت امنیتی و بقیه شهرها هم همین شکل ادامه داره. گارد ویژه تو اکثر میدان‌ها، خیابونا هستن و نزدیک دانشگاه‌ها این تشدید میشه. نکته مهم دیگه‌ای که هستش اینه که به شدت خانواده‌ها تهدید شدن، پدر مادرهای این بچه‌ها تهدید شدن که به هیچ وجه اطلاع رسانی نکنن و بهشون طبق معمول قول‌های دروغینی داده شده که اگر که مصاحبه نکنید و اسم فرزند بازداشتیتون رو توی رسانه ها مطرح نکنید به زودی آزاد میشن. خب سعی میکنن بچه های دانشجو و فعالین با خانواده ها ارتباط بگیرن و بهشون بگن که این همیشه یه قولی بوده از طرف نهادهای امنیتی که رعایت نشده و معمولا این بچه ها هر چقدر کمتر روشون خبرکار بشه ممکنه تحت آزار و اذیت قرار بگیرن، ولی متاسفانه خانواده ها به شدت میترسن و به هر حال به دلیل اون تهدیدهایی که صورت میگیره اسامی دقیقی از این دانشجو هنوز منتشر نشده.
در همین حال بازداشت فعالان سیاسی و مدنی هم ادامه دارد. حسین کروبی، فرزند مهدی کروبی، روز سه‌شنبه در پی مراجعه به دادسرای اوین بازداشت شد. خبر بازداشت او را برادرش محمد تقی کروبی منتشر کرد. بازداشت حسین کروبی در حالی صورت می‌گیرد که پدر او مهدی کروبی از روحانیون منتقد جمهوری اسلامی چند روز پیش در نامه‌ای سرگشاده خطاب به علی خامنه ای نوشته بود که او مسئول وضعیت کنونی کشور است و صلاحیت و شرایط احراز سمت رهبری را ندارد. محمد تقی کروبی از نحوه بازداشت برادرش بیشتر می‌گوید.
چند روز پیش وقتی که پدر من نامه ای نوشتند، وقتی سهام نیوز وعده انتشار اون رو داده بود، با برادر من تماس گرفته میشه و خواسته میشه که جلوی نامه رو بگیرن و گفته شده بود در صورت انتشار نامه عواقبی برای ایشون خواهد داشت. مامورین امنیتی به درب منزل ایشون مراجعه کردند و از مجتمع مسکونی بالا رفته بودند. ایشون بعد از اینکه مطمئن شده بودن مامورین امنیتی پشت در آپارتمان هستن، در رو باز نکرده بودند و گفته بودند که این کار خلاف قانون در زمان شب و اول صبح میتونن بیان یا خود ایشون اول صبح خودشون رو معرفی میکنن به زندان اوین. به هر حال مامورین تا نیم شب هم بودن، اما اول صبح که ایشون بیرون میاد به اتفاق همسرش ماموران نبودن و لذا خودشون رو به زندان اوین معرفی میکنن، همونجا هم بلافاصله بازداشت میشن. متاسفانه مامورین امنیتی با اینکه هیچ فردی درون منزل نبوده، ساعتی بعد قفل در منزل ایشون رو میشکنن، وارد منزل میشن و بنا به گفته همسایه ها ماموران با تعدادی جعبه بخشی از وسایل از درون منزل رو با خودشون بردن. این پاسخی بوده به در واقع نامه‌ای که پدر من نگاشته بود. این نوع رفتار، رفتار کاملا غیر قانونی و رفتاری خلاف اخلاق و اصول بدیهی است.
رخشان بنی اعتماد، کارگردان سینمای ایران، هم از دیگر چهره‌های سرشناسی است که روز سه‌شنبه به مدت چند ساعت بازداشت شد. او پیش از بازداشتش از مردم دعوت کرده بود به یاد قربانیان سقوط هواپیمای اوکراینی مراسمی برگزار کنند، اما ساعتی بعد نوشت با توجه به هشدار نهادهای امنیتی دعوتش را لغو می‌کند. ویدا ربانی و حسین معصومی، دو عضو حزب اتحاد ملت ایران، هم روز چهارشنبه به علتی نامعلوم توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از ساعاتی آزاد شدند. اما موج بازداشت‌ها تنها به تهران محدود نمی‌شود. سجاد شهیری فعال مدنی در نقده، ماده احمدی فعال مدنی در سنندج و مهران معنوی فعال مدنی در ارومیه هم طی روزهای گذشته بازداشت شدند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره موج بازداشت فعالان در ایران میگوید:
یک ضریب ثابتی داشته همیشه بازداشت فعالین رسانه‌ای و مدنی از دهه 70 به بعد که فضا با اصلاحات باز شد و بعد حکومت ترسید از اینکه اوضاع دستش خارج بشه. بعد از جنبش سبز ما همین داشتیم، بعد از اعتراضات دی ماه 96 و آبان 98 مرتب هراس حکومت بیشتر میشه و سعی میکنه نقاط قابل پیش بینی رو با بازداشت و تحت فشار قرار دادن مهار بکنه، ولی خب میشه از جاهایی که فکرشون نمی کنه دوباره این اعتراضا سر بیرون میزنه. ولی